الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. اهدا میکنیم به روح مطهر مرحوم آیت الله میر محمدی رضوان الله علیه ثواب یک صلوات و یک سوره مبارکه فاتحه. بحث در این بود، در این مثالی بود که محقق خوری رضوان الله علیه زده بودن که اگر علم اجمالی پیدا کردیم به این که یا این صبح ملاقات با دم کرده است که در نتیجه با یک غسل پاک می شود، و یا ملاقات با بول کرده است که در نتیجه با دو مره دو غسل پاک می شود. حالا در این مورد که علم اجمالی داریم، احد الامرین هست، اگر بعد از غسله اولا آیا می توانیم براءت جاری کنیم از غسله ثانیه طبق اونچه که ما در کبرا گفتیم، یا اینجا نمی شود؟ ایشون فرمود اینجا نمی شود برای خاطر اینکه استصحاب نجاست که حاکم است بر اون براءت وجود داره در اینجا. بعد از غسله اولا شک میکنیم که آیا اون نجاست موجوده در اینجا از بین رفت یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم، بنابراین نوبت به براءت نمیرسه، یا نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. اگه کسی حالا باید قاعده طهارت رو جاری کنه و اصلاح کنه فرمایش محقق خویی را به اونجوری که مثلا اون اشکال اول وارد نباشه. اشکال سومی که در اینجا گفتیم بعض تلامذه ایشون فرموده ان این هستش که گفتن خب طبق مبنای شما و اون مطلبی که شما در شبهات حکمی فرمودید که در این موارد تعارض بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل می شود، در این مورد هم همین جوره، و این استصحاب نجاستی که شما در اینجا می فرمایید وجود دارد، این استصحاب نجاست جاری نمی شود در اثر تعارض. و توضیحش هم این بود که خب ما الان میخواد شما استصحاب بقای نجاست کنید که این استصحاب بقای مجعوله، از اون طرف ما شک داریم که آیا شارع برای این حالت این شیء جعل نجاست فرموده است یا جعل نجاست نفرموده است. خب میگیم یه زمانی که اصلا شارع جعل نجاست برای این نه قبل از این نه بعد از این هیچ جاش نکرده بود، الان نمیدونیم برای این حسه برای این حالت جعل نجاست فرموده یا نه، استصحاب عدم جعل میکنیم. پس اون استصحاب عدم جعل با این استصحاب بقای مجعول اینجا هم تعارض داره. خب این اشکالیست که گفتیم در آراء و نافل اصول ایراد فرموده است بر فرمایش محقق خوبی قدس سر. از این ایراد به دو نفع میشه پاسخ داد. پاسخ اول این هست که خب محقق خوی اون مطلب رو در شبهات حکمیه فرموده نه در شبهات موضوعیه، و اینجا شبه موضوعیه است. ما از نظر حکم در حکم شارع شکی نداریم که بله اگر دم باشه یک بار کفایت میکنه و بعدش پاک، و اگر بول باشه دو بار باید شسته بشه و قبل از دو بار نجاست باقی است. شکی در اینا نداریم، در حکم شرع شکی نداریم. این به خاطر اشتباه امور خارجیه الان ما در تردید هستیم، نه در حکم شرع شکی داشته باشیم. اینجا پس شبه شبه موضوعی است، ولی خب در این حال شما ممکن است بفرمایید درسته، ولی حرفی که شما در شبهات حکمی زدید در شبهات موضوعی هم حرفن به حرف جاری است. پس اینجا هم تعارض بین استصحاب عدم جل و عدم مجعول می شود. پاسخ این هستش که از روایات حجیت استصحاب استفاده می شود که اگر این چنین هم باشه شارع استصحاب عدم جعل رو در این موارد القا فرمود. چرا؟ برای خاطر این که در تمام ادله استصحاب در تمام اونها یا در جل اونها موضوع و مورد استصحاب در اونها شبهات موضوعی است. یکیش مثلا همون سیه زراره مال لباسشه که میدونی پاک بوده، حالا شک داری متنجس شده یا نه، حضرت استصحاب طهارت میگن بکن. خب در اون موارد هم همین کلام شما اونجا قابل پیاده شدن هست که ما میخواییم استصحاب بقای مجعول بکنیم که طهارت هست، از اون طرف میگیم نمیدونیم شارع برای این حالت جعل طهارت فرموده یا نه، استصحاب عدم جعل میکنیم. پس بنابراین از خود ادله استصحاب به قرینه این که مورد روایات شبهات موضوعی است و امام علیه السلام جاری فرمودن استصحاب را در مورد شبهه موضوعیه، بنابراین معلوم میشه این استصحاب عدم جعل در اون موارد الغا ملغا از نظر شارع و فقط استصحاب بقای مجعول در اون موارد جاری است. بله در شبهات حکمیه کسی ممکن است اون حرف رو بزنه اگر الغای خصوصیت نکنه، یعنی یه جوابی که ما در شبهات حکمیه ممکنه بدیم همین ممکنه باشه. حالا جوابای دیگه هم در محل خودش داده شده، حالا بحث اونها انشاءالله در استصحاب باید بیاد، ولی یه جوابی هم که اونجا ممکنه داده بشه این است که در این روایات به استصحاب عدم جعل توجهی نشده و استصحاب بقا مجعول شده، معلوم میشه استصحاب عدم جعل در نظر شارع حجت نیست. خب و درسته در شبهات موضوعی است بگیم مثلا القاء خصوصیت میشه که خب حالا این محل کلامه که میشونیم القاء خصوصیت اینجا بکنیم نمیشود، اما علا ای حالا در شبهات موضوعیش لا کلامه و لا اشکاله که القاء حجیت استصحاب عدم جعل شد. بله حالا این جواب اوله، داریم سلمنا داریم بگیم میگیم فرق. حالا این حرف گفتیم دو تا جواب میخوایم بدیم. این جواب اول همین است که فرضاً اون حرفی که اونجا زده میشود اینجا وجود داشته باشد، خب این جوابش اینه که اینو شارع القا فرموده به خاطر ادله استصحاب. این جواب اوله. جواب دومی که در اینجا وجود داره جوابی است که در نظائر مقام بزرگان دادن، ولی اون که ایشون الان ما به بالی اون بعض اون مواردی که آقایون اینجوری که حالا خواهیم گفت جواب دادن ظاهرا مناقشه دارن نپذیرفته باشن، فلذا جواب میشه جواب مبنایی نه بنایی، ممکنه صاحب مقاله قبول نداشته باشه. و اون این است که اصلا در اینجور موارد ما شک در بقا نداریم تا بخوام استصحاب بکنم. ارکان استصحاب در این جور موارد از ناحیه استصحاب عدم جعل متوفر نیست. توضیح مطلب این است که خب ما اگر این لباس اگه دمی شده باشه ما الان شک در بقا نداریم، اگه به دم متنجس شده باشه شک در بقاء نجاست نداریم، میدانیم که نجس نیست و میدانیم جعل عدم جعل نجاست بنجا شده، اینو میدونیم. پس بنابراین در این صورت شکی بر ما وجود نداره، نه نسبت به بقاء مجهول شک نداره، بلکه یقین داریم که پاکه، به خاطر اون دلیلی که گفته دم رو که یک بار شستی، یا مطلقاتی که فرموده غسل مطهر همه نجاساته و این غسل به مره واحد تحقق پیدا میکنه. خب بنابراین شکی در این نداره. اگر بولی باشد باز شک در بقاء نجاست نداریم، به خاطر اون روایت که فرمه دو بار باید بشوره، یعنی قبل از دو بار شستن نجاست باقیه. بنابراین و میدانیم عدم جعل نیست بلکه جعل نجاست است قبل از مره ثانیه. بنابراین ما شکی اصلا در اینجا از نظر قانون شرع و حکم شرع شکی نداریم، منتها الان نمیدونیم مرددیم، تطبیقا مشکل داریم، اما شکی در اینجا نداریم. استصحاب چی بکنیم؟ بگیم اینجا در واقع استصحاب کدام جاریه؟ شکی در اینجا نداریم. ارکان استصحاب در اینجا ناتمام هستش. مثل اینکه مثلا میدونیم زید عادله و میدونیم بک فاسقه، حالا الان هوا تاریکه، نمیدونیم زید اومد اینجا یا بک اومد اینجا. خب اینجا استصحاب چی بکنیم؟ حال زید و بلدیم، حال عمرم بلدیم، اینجا حال ملاقیه با دم رو بلدیم، حال ملاقیه با بولم بلدیم، شکی در این داره؟
استصحاب جامعه میشه؟
بله؟
استصحاب جامعه
چه جامعه؟
یه انسانی بوده.
بله؟
در بکوزه بگیم یک انسانی هست.
بله انسان یقین داریم، استصحاب نمیخواد بکنیم. خب انسان هم که یقین داریم اینجا وجود داره. پس بنابراین این جواب هم که حالا از نظر اعلام در این موارد میگن ارکان استصحاب تمام نیست، خب این جوابم در ما نحنفی قابل تطبیقه، اگرچه در بعضی از امثله این مقام الان ما به بالی ایشون در اونجا فرمودن بالاخره ما در نفسمون شک وجود داره، حالا چون نمیدونیم اون منطبقه یا اون منطبقه، بالاخره در نفس ما شک وجود داره. حالا این داستانش میمانه برای بحث‌های استصحاب و اونجا ان شاء الله. پس بنابراین خب مجموعاً تا حالا چند اشکال شد بر این فرمایش محقق رو بذاریم، مثال کبرا متین، فرمایششون در کبرا متین که فرموده باید اصل منقه موضوع نداشته باشه، این درست. در مثال اشکال اول این بود که آقایون گفتن شما میگید ما براءت از نجاست جاری نمیشود، چرا؟ چون اصل حاکم داره. اونا اشکال کردن بابا اصلا جای اینجا جای براءت نیست، چون براءت مال تکلیفه، اینجا که تکلیفی وجود نداره، ما میگیم نجس هست یا نجس نیست، و با یه بار شستن پاک شده یا پاک نشده، اینه، ما تکلیفی در اینجا نداریم، پس بنابراین براءت جاری نمیشه. این اشکال اول. اون تکلیف نداره از حیث این، بله به نماز باید باشه تا اینو آب نمیکشیم با این لباس دیگه نماز بخونیم، اونم باز حکم شرعی نیست، حکم عقلیه که خب نماز مشروط به طهارت ساتره، از این جهتی که باید بری ساتر رو تو، بله شارع اینجا تکلیفی به من نداره نسبت به مقدمات که تکلیف نداره. و اشکال دوم این بود که این استصحاب بقاء نجاست خودش محکوم به یک استصحاب آخری است که منقه موضوعه و اون استصحاب عدم ملاقات با بوله، که استصحاب عدم ملاقات با بول موضوع چی رو درست میکرد؟ موضوع اون دلیل آخر رو درست میکرد که میگفت کل شیء متنجسن، که این که میگیم تو فارسی این نمیخوایم نعت درست کنیم، کل شیء متنجسن، و این که با بول ملاقات نکرده باشد چیه؟ یطهر بالمرة الواحدة. پس یه همچه عمی داریم و ما با استصحاب عدم ملاقات با بول موضوع رو درست میکنیم، پس بنابراین نجاست از بین خواهد رفت و حاکم میشه بر استصحاب بقاء نجاست. این هم اشکال دوم بود. اشکال سوم همینی بود که ایشون میفرمود که امروز تکرار کردیم نسبت به اشکال اول، که خب ادهی از اعاظم قبول کردن این اشکال اول را، من هم محقق شعیصت، من هم همین صحابه آراء و نافل اصول و بعض دیگه. اما از این اشکال اول بعضی از تلامذه محقق خویی جواب دادن و فرمودن که براءت همونطور که از تکلیف جاری میشه، از شرایط امور وضعی هم جاری میشه. از شرایط امور وضعی هم جاری میشه و ما اینجا میخوایم از اشتراط میخوایم بینیم اشاره شرط کرده یه معونه زائده این برای تطهیر این شیء اوورده یا نه. از این براءت جاری میکنه. الان اگر ما اون اطلاقات ادله که گفته هر چیزی که متنجس شد و بول نبود یطهرو بالغسل مرتن واحده، اگه اینو نداشتیم فرض کنیم اجمال داشت، حالا نمیدونیم برای تطهیر یک شی یه بار کفایت میکنه یا چند بار، اصل این که بالاخره با ما شستن متحرم لا اشکالاتی اصلش، اما نمیدونیم مشروط است به یه بار یا مشروط است به این که هر شیعی رو قبلش باید خاکمال کنیم مثل باب بلوغ. احتمال آدم میده دیگه اگه همینجوری باشه ادله نباشه و احتمال میده است که اگر شیعی متنجس به دم شد باید قبلش خاکمال کنیم، بعد احتمال آدم میده دیگه. یا باید مثلا
تو آفتاب
بذاری به قولش. بله حالا ایشون فرمودن یه چیزی یادم اومد خیانت نگه مرحوم استاد قدس سر را میفرمون وقتی توی نجف توی مدرسه بخارایی شد اونجا حجره داشتیم، خب ایشون اهل بالاخره اموری بودن، گاهی میرفتم بالا پشتبان مثلا برای یه مرتبه رفتم دم یکی از آقایون همون طلاب همون مدرسه خدمه همطور لخت اینجوری به طرف قبله به طرف خورشید نشسته و هم تو خودشو چی کرده که خورشید به تاب خشک کنه، مثل این که احتمال میداده که علاوه بر این که آب با آب شسته حالا باید بیاد خورشید هم به تاب تو پاک بشه. شما هم در همونه. بله خب حالا احتمال میده که باید خورشید هم به تاب اون وقت مجموعا با آب و خورشید با هم دیگه پاک بشه، احتمال میده. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که خب ما چیکار میکنیم؟ براءت جاری میکنیم از این امور زائده که اینا هم شرط کرده یا شرط تکلیف نیست، اما اینا را آیه دخالت داره اینا در تطهیر اضافه کرده یا نه، براءت جاری میکنیم. بنابراین اگر ما بگوییم که نسبت به شرایط هم مجرای قاعده براءت است، رفع مالا یا علمون اون چیزی که نمیدونید برداشته شده، حالا این چیزی که نمیدونید سوا اون که مربوط باشه به تکالیف نمیدونید یا شرایط خصوصیاتی رو از یک امر وضعی نمیدونید، رفع مالا یا علمون. بله اگه کسی رفع مالا یا علمون رو معنا کنه رفع مؤاخذه کیفر این، بله ما گفتیم رفع مالا یا علمون یعنی هر چیزی که نمیدانید اون چیز تکلیف باشه، اشتراط باشه، مانعیت باشه، چه باشه، این همه اینا پس بنابراین اشکالی نداره. پس اونی که حالا مهمه در مقام اشکال اون عبارت از اشکال ثانی، اون مهمه در مقام اشکال، اشکال اول رو ممکنه به اینجور تخلص بجوییم، اشکال سوم هم که جواب دادیم. خب این تنبیه به حمدالله پایان یافت. تنبیه ششم به حسب مصباح الاصول که اتفاقا تنبیه رسائل هم همینه.
اشکال دوم جواب نداده.
بله.
اشکال دوم جواب نداده.
من بلد نیستم جوابی از جنی وارد میتونم. تنبیه ششم در این درباره این مطلب هست که در مواردی که تکلیف ها و اطراف علم اجمالی مردد است بین تکلیف فعلی و یک تکلیف تدریجی و استقبالی، آیا در این موارد هم علم اجمالی موجب تنجیزه و عقل حکم میکنه باید مراعات کنید هم این تکلیف را که الان و هم اون تکلیف آینده را. و آیا مجرای اصل میتونه باشه اصول مرخصه؟ میتونیم جاری بکنیم مثلا به این بیان که بگه اون که حالا نیومده انو ما نسبت به اون تکلیفی نداریم که نسبت به این اصل داریم میشه اونم که انو نیومده پس اصل بلا معارض اینجا داریم. اینو میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ این یه سوال مهمیه. اینجا درگیر کرده افکار علما رو و بزرگان رو که این جوجه‌ها آیا تنجیز علم اجمالی وجود داره؟ حالا الان مسلک علیه که بگیم خود علم در موارد علم اجمالی علت تامه برای تنجیز، آیا اینجا که تدریجیه اینجا همینطوره یا نه؟ بنابر مسلکی مثل محقق ناینی و محقق خوبی و اینها که علت تامه نمیدونن و میگن تنجیز در اثر تعارض اصول در اطرافه و اگر اصول جاری بشه اشکالی نداره، آیا در اینجا میتونیم بگیم اصل جاری میشه در اصل که اون یکیش مجرای اصل فعلا نیست و این یکی که الان بالفعل است مجرای اصل قرار میدیم بنابر این اینو انجام میدیم بعدن هم که به اون رسیدیم باز اصل در اون جاری میکنیم چون اون قبلیه گذشته دیگه الان چیزی نیست اون در اون اصل جاری میکنیم. خب این یه فکریست که به خدمت شما عرض شد که باعث شده این تنبیه برای تحقیق این مسئله منعقد بشود. حالا در این تنبیه ششم محقق خوبی ابتداءً بحثی که عنوان می‌فرمایند در حقیقت ولو به این عنوان که عرض می‌کنم عنوان بهش ندادن ولی در حقیقت به حمل شایع همین عنوانی است که عرض می‌کنم که بحث اولشون تنقیح تحریر مقامه و این که روشن بشود که محل کلام و نزاع بین اعلام کجاست اینو مرقق و بعد از اینکه تنقیح مقام شد و محل نزاع روشن شد حالا وارد در اقوال و ادله اقوال میشن. علت اینم که این مقدمه رو که ان ایشون عنوان کردن این است که مرحوم شیخ اعظم قدس سره در رسائل برای این مسئله دو تا مثال زدن در ابتدای ورودشون در مسئله. یکی از اون مثالا که شیخ اعظم زدن این بزرگان محقق قوی و دیگرانی که بعد از ایشون هستن میگن این مثال دوم ربطی به مقام نداره فلزاست میگن که انه در کلام شیخ اعظم خلط شده و محل نزاع خوب مبین نشده فلزاست که وارد میشن که محل نزاع رو ابتدا روشن بکن. دو این که خود تدریجیت موارد دارای صوری است و این سوال اینست که آیا تمام این صور داخل محل نزاع هست یا نه. پس بنابراین علت این فرمایش اول محقق خویی یکی این است که شیخ اعظم که انه یه جوری در نظر شریفشون این مسئله بوده که مواردی که ربط به مقام نداره در نظر شیخ اعظم که انه مربوط بوده و ما باید این رو توضیح بدیم و همچنین اون موارد. اما عبارت شیخ اعظم را عرض بکنم فرموده از سادس لوکان المشتبهات مما یوجد و تدریجن این مشتبهاتی که ما دیگیم اما آزا چیزاییست که تدریجن در بستر زمان موجود میشه کما اذا کانت زوجت و رجل مضطربه فی حیزه ها مثل این که همسر یک مردی از نظر حیز مضطربه است به انتنسا وقتها ها و انحفظت عدده ها که عدد ایام حیزشو میدونه مثلا میدونه 4 روز اما یادش رفته که زمانش کی بود اول ماه بود وسط ماه بود آخر ماه بود چه جور بود اینشو فراموش کرد. فیعلم اجمالا انها حائضن فی شهر ثلاثه ایام مثلا. اجمالا میدونه، حالا ما گفتیم 4 روز شیخ فرمود، مثلا میدونه این زن همین 3 روزی که اقل حیضه، میدونه عددش همین اقل حیض بوده 3 روز، اما وقتشو نمیدونه. حالا اگر این خانومی که این جنینیه اتفاقا یک ماه، تمام یک ماه رو این خون میبینه، تمام یک ماه این جنینیه، نمیدونه بالاخره گرفتار شده که این یک ماه، دو ماه، سه ماه گاهی همینجور خون ریزی داره. خب این خانم الان وقتی که نگاه میکنه، هر ماه رو که نگاه میکنه علم اجمالی داره که 3 روز از این تمام این ماه که حالت تدریجی داره، یا 3 روز اول، یا 3 روز بعدی، یا 3 روز بعدی، یا 3 روز بعدی تا آخر ایام حیضشه. پس تمام افراد این اطراف علم اجمالی دفعتن واحده الان وجود ندارن. مثل این نیست که میدانه یکی از این دو کس متنجسه، یکی از این دو لباس متنجسه، نه، میدونه یا این 3 روز اول یا 3 روز بعد، همینجور که اونا هنو نیمدن. پس اطراف علم اجمالی تدریجیه. حالا در اینجا که همچه علم اجمالی پیدا میکنه، یه وظایفی برای زوجشه، یه وظایفی برای خودشه. آیا زوج در تمام این ایام چون علم اجمالی داره باید اجتناب از آموزش بکنه که فاعتزل النساء فی المحیض، باید اعتزال و اعتزال بجوید در همه احتیاط کنه، و خودش در تمام این یک ماه از دخول در مسجد، از مست کتابت کتاب قرآن و اون چیزایی که محرمه بر حائض است اجتناب بکنه یا نه؟ فرموده است که فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر و یجب علی الزوج ایضا الامساک عن دخول المسجد و قرائت العظیمه که آیه سجده تمام الشهر املا؟ این یه مثال. خب این مثال لا بسبه، این مثال مثال خیلی خوبی هم هست برای این برای این کبرا و برای این مسئله. مثال دوم، و کما ازا علم تاجر اجمالا به ابتلائهی فی یومهی او شهرهی به معاملت ربویه فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومهی او شهره ام لا؟ میدونه که اگر امروز بره مغازش مراجعاتی داره و معاملاتی پیش میاد براش که نمیدونه این معامله معامله ربوی هست یا نیست. خب خیلی جاها هست، یه جاهایی هستش که شخص از نظر خدمت کبروی و مسئله فقهی نمیدونه چجوریه، این ربوی میشه نمیشه. مثلا همین یه وقتی ما این اشکالم که داشتیم در شورای نگهبان که مثلا خدمت شما عرض شد که بنزین مثلا از فلان جا، یعنی نفت از فلان کشور در شمال میگرفتن در خلیج فارس به جاش میدادن، یعنی اون رو میگرفتن، خب اونجا مثلا بنزین میگرفتن، اینجا چند برابر نفت باید بدن، چون فرق بین بنزین و نفت خیلیه دیگه. خب اینا اگر اموال ربوی باشه و چون چیزش واحده، مثل کشک و ماس و پنیر و کره و اینا که اینا ربوی هم دیگه، اینا از یک جنس واحده، اگر نفت و مشتقات نفت اینا ربوی باشه، خب نمیشه یه لیتر بنزین بفروشی به چی؟ به 5 لیتر نفت، نمیشه. خب که این اشکالی بود، حالا چند سال پیش بود، همونجا پاشدن زنگ زدن به چی، گفتن نه ما اونو میخریم و اینو جدا میفروشیم، یعنی پول اونو میدیم بعد اینو جدا چیز میکنیم، اینجوری نیستش که پای هم باشه. خب اینجوری باشه دیگه اشکال نداره. حالا الان این آقا هم نمیدونه، الان این نمیدونه مثلا الان میره اونجا چیزایی رو باید بفروشه، خرید و فروش بکنه، حکم شرعی اینا رو نمیدونه، پس میداند در الان صبح که میخواد بره مغازه میدونه امروز یه معاملاتی پیش میاد براش، جوک بشو نمیدونه، یا اولی مشکل داره یا دومی مشکل که در طول زمان میاد، الان همه متوفر نیست، در طول این روز براش پیش میاد. آیا اینجا وظیفش اینه که از همه اینا اجتناب بکنه؟ همه اینایی که مردده که حکمش چیه؟ خب یه معاملاتی که میدونه درسته، اونایی که نمیدونه و احتمال میده این ربوی باشه، اشکال داشته باشه، باید احتراز کنه از اونا. بله؟ آره، میدونه بله، میدونه بعضش که حکمشو نمیدونه. یه چیزایی پیش میاد که ممکنه اینا، یعنی میداند یکی از اینا ممکنه ربوی باشه که نمیدونه کدوم میشه، چون مسئله بلد نیست، نمیدونه کدام میشه. بله؟ استرار؟
استرار به بعض اطراف معامله داره، اینجا خلاف فرض میشه اگر استرار
نداره. نه استرار نداره، یا آدم استرار نداره. معاملاتی میتونه امروز هم نره اصلا مغازه. این شیخ اینجا رضوان الله علیه مثال زد، اینم جزء امثله مقام قرار دادن. که حالا یه روز اینجوری یا بگی یه ماه اینجوری، من تو این یه ماه بخوام برم مغازه میدونم اینجور مواردی پیش میاد. این مثال دوم را اعلام فرمودن ربطی به مقام نداره. درست تدریجی این موارد، ولی ربطی به علم اجمالی اینجا نداره. بلکه اگر علم اجمالی هم نداشت، یه معامله ایست الان نمیدونه این حکمش چیه، باید اینجا چیکار کنه؟ الان این معامله ایست نمیدونه حکمش چیه، ربوی هست یا ربوی نیست، معامله ایست نمیدونه این ربوی هست یا ربوی نیست. مثلا همین شک میکنه بنزین با نفت بخواد مبادله بکنه، به این که یک لیتر بنزین رو بده 5 لیتر نفت بگیره، آیا این ربوی میشه یا نمیشه؟ خب وقتی نمیدونه علم اجمالی هم نداره، در اینجا میتونه مرتکب بشه؟ نمیتونه مرتکب بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شبهه حکمیه است. در شبهه حکمیه قبل الفحص جریان اصل داره جایز نیست، باید بره فحص کنه، باید تعلم بکنه. برای این ربطی به علم اجمالی نداره که میفرماید که ایشون میفرماید که فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات. این هل یجب علیه الامساک از ناحیه علم اجمالی نیست. هل یجب علیه، بله یجب علیه از ناحیه چی؟ از ناحیه که شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه قبل الفحص اصول جاری نمیشه. و حتی قبل الفحص در این موارد نه تنها اصول مرخص جاری نمیشود، بلکه اصول لفظی هم جاری نمیشه. یعنی الان نمیتونه بگه اوفو بالعقود یا احل الله البیع یا تجارتن انتراز، بگه اینجا رو شامل میشود، بالاخره این بیعه دیگه، اوفو بالعقود، یا بگه تجارتن انتراز، اینم نمیتونه جاری بکنه. چرا؟ برای اینکه جریان اصول لفظیه هم مشروط به چیه؟ به فحص. بنابراین نه اصول لفظیه میتونه جاری بشه، نه اصول عملیه میتونه اینجا جاری بشه، ولو اینکه اطراف علم اجمالی هم نباشه، تدریجی هم نباشه. پس بنابراین این مثال ثانی شیخ اعظم قدس سر رو در مقام، این غفلتی بوده که معصوم نیست شیخ اعظم، ولی مؤسس بزرگ شیخ اعظم و همه تلامذه او حساب میشن. حقیقتا شیخ مرحوم آخوند در کفایه فرمونه گایه یه حرفای شیخ میزنه که یقرب من شق القمر، از کده که به متن کفایه گفت شیخ گایه حرفای میزنه اونقدر دقیق لطیف و شگفت‌آوره که یقرب من شق القمر، مثل معجزه شق القمر پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله نزدیک اون. خب ولی بالاخره معصوم نیست و غفلت و فلان و اینا گاهی آرز میشه دیگه. این حالا اینجا از اون جاهاییست که این غفلت برای شیخ اعظم پیدا شده که اینجا ربطی به علم اجمالی نداره.
فاصله مثال
تدریجی بزنه. نه مثال فلزا بعدم دنبال فرموده، یعنی در صدمه کلامش مثل بقیه فرموده اونجا فلان حکم، مثال ثانی اینجور میشه فلان. پس فلزا ربطی به علم اجمالی اصلا نداره. هیچ نمیاد. بله. محل نزاع اینجا نیست. چون ربطی به علم اجمالی اینجا اثر علم اجمالی نیست. اثر چیز آخریه در اینجا.
مختصی نداره. یه حرف این که دو تا مقامه. قبل از مقام به خاطر حفظ بر ادله واقعیه به عدم مجرای براءت اصول لفظیت، الان به خاطر چیز دیگه تو علم اجمالی.
نه به خاطر علم اجمالی نیست اینجا. نه به خاطر خودشه. ایشو فرموده فلزا حالا عبارت محقق خوی اینه که فرموده است که این عبارت فقط اضافه کنید، فرموده که و هو فرموده که و لابد دنان قبل شروع فی تحقیق الحال فی المقام من تنبیه علی امر و هو ان محل الکلام فی هذا البحث و ما اذا لم تکن اطراف العلم الاجمالی موردن دل احتیاط فی نفسها مع قطع نظر عن العلم الاجمالی فانه لو کانت کذالک کما اذا علم اجمالا به انه یبتلی به هذا الیوم به معاملت ربویت من جهت شبهه الحکمیه فلا اشکال فی وجوب الاحتیاط سواء قلنا به تنجیز العلم الاجمالی به تدریجیات ام لم نقل به این والوجه فی ان کل معاملت یحتمل فی هر ربا مع قطع نظر عن العلم الاجمالی مورد للاحتیاط لکون شبهه حکمیه ولا یجوز فی هر رجوع الی البراءه قبل الفحص. این از جهت حکم تکلیفی. و اما از جهت حکم وضعی خود شیخ هم در رسائل اینا رو یاد داده، فرمود از جهت حکم تکلیفی باید احتیاط کنه. و هم از جهت حکم وضعی خب اصالت الفساد نمیدونه این منتقل شده منتقل نشده، اصالت الفساد جاری میشه. پس بنابراین و اما من جهت الحکم الوضعی فیحکم بالفساد فی کل معاملت تقع فی الخارج لأسالت عدم النقل والانتقال. خب این فقط سوال رو ترک میکنم دیگه گذشته فردا. آیا این ذیل کلام محقق خویی که فرموده است که از نظر انتقال ما میگیم چی؟ از نظر تکلیف میگیم باید احتیاط بکنه، براءت جاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون براءت مشروطه به چیه؟ به فحصه. اما از نظر اینکه نقل و انتقال حاصل شده یا نه حکم وضعی میفهمد چیکار میکنیم؟ از عدم انتقاله. آیا این کلام ایشون که فهمده از عدم انتقال در اینجا این منافات با حرف قبلیشون داره یا نداره؟ این سوالیست که من طرح میکنم فردا جواب بفرمایید. صلی الله علیه و آله.